أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره هدیه به ساحت مقدس آقا علی ابن موسی رضا صاحب منظرت بقیت الله الاعظم مادر نازنینشون فاطمه زهرا همه انبیا و شهدا و صلحا و اماممون صلوات خط کنید ماه رمضان بهار قرآن است یکی از زیباترین فرصت هایی که در این ماه داریم استفاده از سفره پرنور قرآن است کلام وحی قرآن یعنی قرائت شده کلام خدا قرآن کلام پیغمبر نیست ضمن اینکه کلام پیغمبر هم نوره قرآن کلام خداست که جبرئیل بر قلب پیغمبر تلاوت کرده قرائت کرده و وجود نازنین پیامبر اکرم برای من و شما تلاوت کردم خیلی ساده بیان میکنم ای کاش من و شمایی که روزی چند بار گوشی موبایلمون رو با یک هیجانی میریم سراغش و صندوق پیامهاشو باز میکنیم ببینیم از دوستانمون چه پیامهایی برای ما اومده ای کاش روزی یکی دو سه بار بریم صندوق پیام خدا رو نگاه کنیم ای کاش به اندازه‌ای که خودمون رو به نسخه یک دکتر به نقشه یک مهندس به کتاب یک دانشمند به فرمول‌های یک کارشناس محتاج می‌دونیم یه مقدار خودمون رو محتاج فرمول‌های قرآن نسخه الهی نقشه سعادت توی زندگیمون یکم خودمونو بیشتر محتاج میدونستیم پیغمبر رحمت که آورنده قرآن از سوی خداست هیچ چیزی رو از من و شما امتش گله نکرد الا راجع به قرآن در آیه 30 سوره فرقان آمده است که پیغمبر فرمود یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مهجورا خدایا من از طرف تو کتاب آدرس برای مردم گذاشتم داروخانه گذاشتم کتاب سعادت گذاشتم حل المسائل زندگی گذاشتم کتاب قانون گذاشتم کتاب راهنما گذاشتم نقشه زندگی گذاشتم اما نمیدونم چرا مردم از او استفاده نمی کنن اونایی هم که تو خونه شون قرآن دارن فقط برای دکور فقط برای تبرک فقط برای اینکه مسافر رو از زیرش عبور بدن استخاره‌ای بگیرن سر سفره عقد بگذارن کوچیکش کنن لای فرمون ماشین بگذارن و یا به بازوی بچه‌شون ببندن استفاده میکنن همه استفاده ها از قرآن قشنگه ولی قرآن برای این استفاده ها نیومده قرآن کتاب زندگی ماست من این مثال ساده ای رو گهگاهی به کار میبرم یه نفر یه بنده خدای خونه یکی مهمونی دعوته معمولا امروز چون آدرس های کم پیشتر پیچه صابخونه آدرس رو به مهمون میده مهمونم آدرس رو نوشته گذاشته تو جیبش اما قرار ساعت 8 برسه به مهمانی ساعت 9 میرسه صابخونه میگه چرا اینقدر دیر اومدی؟ میگه دنبال آدرس میگشتم میگه مگر آدرس تو جیبت نبود میگه حال نداشتم از جیبم در بیارم همه بهش میخندن میگن مرد حسابی تو آدرس تو جیبت داشتی حال نداشتی درش بیاری مردم به خدا مثل من و شما هم مثل همین مثال ها، هممون آدرس ازدواج درست رو تو قرآن داریم، آدرس پولدار شدن حلال رو تو قرآن داریم، آدرس ارتباط با اولاد و پدر مادر و زن و شوهر رو تو قرآن داریم، آدرس سعادت رو داریم، آدرس موفقیت تو کسب و کاسبی رو داریم، فقط سختمون و عجیبمون دیاریم بخونیمش. سختمون. بعضی هم میگن آجاقا عربیه، در این حاله که عربی 28 حرفش با ما فارس زبان ها یکیه. 50% قرآن کاملا معناش مثل فارسیه، یعنی یه ذره آدم دقت میکنه میفهمه معنای این آیه چیه، چون اکثر حروف و کلماتش فارسی با فارسی مشترکه. فقط نمیخوایم به خودمون زحمت بدید و یه احتمالم بدید. یکی از ابعاد تهاجم فرهنگی دشمن اینه که عربی را تو کام من و شما تلخ کرده. بچه های مدرسمون هم از درس عربی خوششون نمیاد، ولی از درس انگلیسی خیلی خوششون میاد. من نمیگم زبان انگلیسی بده، نه، زبان انگلیسی هم یک زبان رایج دنیاست. آدم یاد بگیره، خیلی کتابا، خیلی علوم، خیلی سایت ها، خیلی منابع مطالعاتی رو میتونه به دست بیاره. اما زبان عربی رو بلد نباشم، کتاب خدا رو نمیتونم بخونم. حالا من خیلی فرصت کوتاهه، 6 تا وظیفه خودمون راجع به قرآن رو میخوام بهتون بگم. اونایی که کاغذ قلم یادداشت دارن یادداشت کنن، اونایی که از طریق شبکه سیما دنبال میکنن، پای تلویزیوناشون نشستن، کاغذ قلم بیارن، این 6 تا وظیفه رو یادداشت کنیم و بر اساس این 6 وظیفه به خودمون نمره بدیم. ماه قرآنه، ربیع القرآن است، رمضان، بهار قرآن. هر کی هم بگه آقا من قرآن بلد نیستم، رادیو معارف قرآن میذاره، رادیو قرآن قرآن میذاره، شبکه های استانی و ملی قرآن میذارن، قشنگ مردم میتونن با این شبکه ها بخونن و قشنگ هم روون بشن. یعنی هیچ کس بهانه نمیتونه بیاره. حالا 6 تا وظیفمون چیه؟ 1، انشالله خدا به هممون هم توفیق نوشتن، هم توفیق فهمیدن، هم توفیق عمل کردن بده، صلوات بفرست. اولین وظیفه ما نسبت به قرآن باور نسبت به این کتابه. بابا ما به اندازه‌ای که به نسخه دکترا، نقشه مهندسا اعتماد داریم، به قرآن اعتماد نداریم. قرآن از طرف خداست، هیچ اشتباهی، هیچ سهوی توش نیست، ولی خیلی از نسخه و نقشه ها شاید توش اشتباه باشه. لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین. هر چی بخواید تو قرآن هست، هر چی بخوایم تو کلام اهل بیت که تفسیر قرآنه هست. باور کنیم. حاج آقا علامت باورمون چیه؟ رجوع و پرسشه. فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. بیایم سوالهای زندگیمون از قرآن بپرسیم. خانما بیاید بپرسید رمز موفقیت رابطه زن و شوهر چیه؟ قرآن دو تا کلمه میگه، میگوید اگر میخواهید زن و شوهر رابطهشون قشنگ باشه، مردها به زنها محبت کنن، زنها از مردا اطاعت کنن. دو تا کلمه، دو تا کلمه. اگر همین دو تا که اینا از دل قرآن در اومده، از دل روایات در اومده. به خدا هیچ زندگی نیست که توش اطاعت از طرف زن باشد، محبت و اقتدار و تدبیر از طرف مرد باشه، مگر اینکه اون زندگی شیرین باشه. برید ببینید، بررسی کنید، اکثر مشکلات خانوادگی اینه که آقا بلد نیست محبت بکنه، از قدرت خودش سوء استفاده میکنه، چون پول دست مرده، زور رو هم خدا تو بازوی مرد گذاشته، به جایی که از این زورش برای زیر بازو گرفتن، بلند کردن استفاده کنه، میخواد بزنه تو سر بچه‌هاش. مرد محبت نمیکنه، خانم هم اطاعت نمیکنه، زندگی میشه جهنم. تازه میخوایم ادای غربیار هم در بیاریم، زنا میخوان با مردا مسابقه هم بگذارن، زنا میخوان با مردا حقوق مساوی هم داشته باشن. بابا خدا شما رو از دو تا جنس خلق کرده، حقوق عادلانه با مساوی فرق میکنه. تازه خانوما میخوان بچه نیارن، باردار نشن که بتونن همپای مردا بدون. اصلا این ساختار زندگی رو به هم میزنه. بیایم به همون فرمولی که قرآن گفته عمل کنیم، به همون فرمولی که قرآن گفته عمل کنیم. خانوما نمیخوان حتی زایمان طبیعی داشته باشن که گناهانشون مثل برگ پاییز میریزه تو زایمان طبیعی. اگر در اون حال از دنیا برون، مات شهید و اجر شهید رو دارن. میخوان تقلید از غربیا بکنن، به یک طریق دیگه میخوان بچه‌شون رو به دنیا بیارن. اینا همش به خاطر این که ما باورمون، اعتمادمون به قرآن کمه یا اصلا باور نداریم، رفتیم سراغ نسخه غربیا. آخرش هم برید ببینید تو غرب چه اتفاقی داره میفته. زن رو از وضعیت زمان جاهلیت دارن بدتر سرش میارن، یه بلایی دارن سر زن تو اروپا میارن که تو زندگی حیوانات این بلا رو سر ماده خودش نمیاره. دیگه من خجالت میکشم رو منبر امام حسین تو حرم امام رضا بگم. اولین وظیفه من و شما این که به این کتاب خدا اعتماد کنیم. مردم، ان وعد الله حق، حرفای خدا حقه. ان وعد الله صدق، حرفای خدا خیلی صادقه. حرفای خدا خیلی صادقه. خدا میگه زنها صالحات باشن، هیچ زیبایی خودشون رو، هیچ جذابیت خودشون رو در اختیار نامحرم نگذارن. زنها قانتات باشن، سوره نساء آیه 33، مطیع باشن. زنها حافظاتون للغیب باشن، آبروی شوهرشون رو حفظ کنن، مال شوهرشون رو حفظ کنن، اولاد شوهرشون رو حفظ کنن. به خدا 80% گناهات تو جامعه کم میشه. این که میبینید الان تو جامعه ما اینقدر گناه شده، چون مردا و زنا دارن ریزخوری شهوانی میکنن. ریزخوری شهوانی یعنی چی؟ به جایی که از حلال خودشون سیر بشن، تو خیابون دارن ذره ذره شهوت میخورن، استفاده میکنن، به حلال خودشون که میرسه میل ندارن. مثل کسی که قبل از اینکه بخواد غذا بخوره، دو سه لقمه از هر غذای لب پلیس کرده، سر سفره غذا دیگه میل نداره بخوره. امروز مردم با نگاه‌های نیمچه نیمه تو خیابون زن و مرد دارن یه ذره ریزخوری شهوانی میکنن، به حلال خودشون میرسه نه حال دارن، نه میل دارن، نه رغبت دارن. میشه مشکل خانوادگی، به خاطری که به قرآن اعتماد نکردیم. قرآن میگه خواهر من یک ذره زیبایی تام به نامحرم نشون نده. حرف زدن تو زیباست، نگاه کردن تو زیباست، راه رفتنت زیباست، تنازیت زیباست، قیافت زیباست، صالحات باش، این رو خرج محرمت بکن. تو که به نامحرم نشون بدی، فقط مردا رو ناکام میکنی. مردا خودشونو به زنانشون میدن، زنا رو ناکام میکنن، به حلال خودش که میرسه میل نداره. قرآن میگه رضا فدات بشم فاطمه جان. مادر این آقا فرمود بهترین زن، آرامش بخش ترین زن کسی است که هم اونا محرما رو کمتر ببینه، هم نامحرما او رو کمتر ببینن. ولی الان کلاس شده برای خانمایی که بیشتر بیان خودشونو خدایی نکرده به نامحرما نشون بده. بعد اسم خودمونم میذاریم مسلمون، میگیم ما چرا از قرآن بهره نمیبریم. اولین وظیفه ما نسبت به قرآن اعتماد به این نسخه. آدم وقتی اعتماد به یک نسخه پیدا میکنه خیلی شیرینه. رضا فداش بشم امام سجاد سلام الله علیه فرمود آی مردم، من قرآن همراه من باشه، هیچ چی دیگه توی این عالم نداشته باشم منو بسه، چون همه چی توی قرآن، همه چی توی قرآن، همه چی توی قرآن اطرت. قرآن خدا فرموده ان هاذه تذکرتون فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا. هم راجع به قرآن فرموده، هم راجع به اهل بیت. یعنی مردم هر کی میخواد مسیر بندگی طی کنه، این یک راه بیشتر نیست، راه قرآن و اطرت. راه دومی هم نداری، راه دومی هم نداری. این اولین وظیفه‌مونه. فداتون بشم جوانای عزیزی که امام رضا دعوتتون کرده ماه رمضان تو حرمش بشید. باور کنید من امروز تهران بودم، هر جوونی، هر عزیزی تو این برنامه‌هایی که داشتیم منو میدید، گفت هم از طرف ما تو حرم امام رضا دعا کنید، هم اونایی که توفیق پیدا کردن این ایام قشنگ تو حرم امام رضا باشن، به اونا هم از طرف ما التماس دعا بگید. ما هم دوست داشتیم ماه رمضون تو اون حرم زیبا باشیم، اما دعوتمون نکردن. حالا که شما دعوتتون کردن، بیایید یکمی قرآن رو باورش کنیم. حیف تو حرم امام رضا آدم موبایل بازی بکنه، حیف تو حرم امام رضا آدم بلوتوس بازی بکنه، حیف تو این حرم امام رضا آدم بخواد صحنه رو متراژ بکنه، لوسترا رو بشموره، آدما رو نگاه بکنه، کنار حوض آب بشینه آب بازی بکنه. به خدا حیفه. تو حرم امام رضا بیاید کلام وحی رو یکم مرور کنید. جوانای عزیز، ماه رمضون امام رضا دعوتتون کرده، قرآن بردارم برم بالا سر امام رضا، پایین پای امام رضا، گوشه و کنار حرم بشینم بگم آقا جان فداتون بشم، زمان حیات شما مردم قرآن میخوندن، آیه رو متوجه نمیشدن، میمدن از شما تفسیر میپرسیدن. ما چی گناهی کردیم اون زمان نبودیم؟ الان اومدم محضرت دارم آیه قرآن میخونم، میخوام به این بفهمونی آقا جان. باور کنیم قرآن رو، یک، باور کنیم یعنی رجوع کنیم، یعنی پرسش کنیم. دو، وظیفه دوم همه ما راجع به قرآن که بتونیم قرآن رو از این مظلومیت در بیاریم، تلاوت قرآنه. و رتل القرآن ترتیلا. خدا به پیغمبر میگه هر چی میتونی قرآن بخون. فقر او ما تیسر من القرآن. هر چقدر میتونی بخون. اگر نمیتونی حق تلاوتش رو ادا کنی، یکی میگه آقا من سواد ندارم، قل هو الله که بلدی بابا جون، حمدو که بلدی، که سورهای کوچیک قرآن رو که بلدی، بلد نیستی بخونی، بلدم نیستی گوش بدی، نوار قرآن رو بذار با او زمزمه کن. اصلا قرآن نوره. بیاد امتحان کنید جوونا، همینجا پیش امام رضا قول بدیم از این ماه رمضون، به شرطی که امام رضا ما رمضون دیگه ما رو دعوت کنی. خیلی رمضان تو حرم امام رضا قشنگه، مثلا شباش، یه جای دیگه هم رمضانش قشنگه، من بودم، دعا کنید. رمضان مسجد الحرام خیلی قشنگه، آدم شبا بشینه تو مسجد الحرام قرآن بخونه، یه کیف دیگه ای داره ها. دعای جوشن رو آدم تو مسجد الحرام بخونه، یا طبیب من لا طبیب له، یا حبیب من لا حبیب له، یا انیس من لا انیس له. به خدا آدم پرواز میکنه اینجوری تو مسجد الحرام بخونه. قول بدیم به امام رضا، یا امام رضا من قول میدم از امسال که دعوتم کردی تا ماه رمضان سال آینده هر روز یه مقدار تلاوت قرآن داشته باشم، انس بگیرم. دو، تلاوت قرآن. سه، تدبر در قرآن. بابا ببینید، نگاه کنید همین آیه آیات اولی که امروز روز اول بود خوندید، بسم الله الرحمن الرحیم، هم سوره حمد ها، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. خدایا در برابر قرآن، در برابر اطرت، در برابر راه هدایت و صراط مستقیم مردم سه دستن. یک دسته هدایت قرآن اطرت رو باور کردن، پذیرفتن. یک دسته دارن با قرآن اطرت می جنگن. یک دسته هم سرگردونن. زالین یعنی گمراهن. راه رو گم کردن. مذبذبین بین زالک. نمی دونن آخرش کدوم یکیش درسته. نمی دونن. گفت حاج آقا هم حرم امام رضا میایم، هم ماهواره تماشا میکنیم، هم شو تماشا میکنیم. معذرت میخوام، معذرت میخوام، معذرت میخوام. هم آب سقاخونه امام رضا رو با اصرار میخوره، هم تو مجلس عروسی مشروب میخوره. نمیدونه چه کار داره میکنه. هم صدای نقارخانه امام رضا براش دلپذیره، هم موسیقی های مبتذل رو گوش میده. خب این آدم راه رو گم کرده. دیدید گاهی وقتا کسی قضا داره قاطی پاتی میخوره، میگن داری چه کار میکنی؟ پدر معده تو در میاری؟ ماستو که با ترشی نمیخورن که، این دوتا با هم زده. خربزه رو که با عسل نمیخورن. بابا نقارخانه امام رضا، صدای اذان حرم امام رضا، گریه کنار امام رضا، با به قول معروف الواتی های تو مجالس عروسی و بزن بکوب نمیسازه. چه کار داریم میکنیم؟ سو حازمه میگیریم. به خاطر که فکر نمی کنیم. وظیفه‌مون راجع به قرآن اینه که تدبر بکنیم. بخوام تدبر رو بگم، فرمولای قرآنی رو بگم، خیلی طول میکشه. اما یه فرمول دیگرم میگم، باز آیات اول سوره بقره امروز خوندید، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن، همه با هم بخونیم، للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. یعنی آی مردم، نرخ قرآن اینه، اگر میخواید از هدایت این قرآن بهره مند بشید باید ایمان به غیب داشته باشید. ایمان غیب یعنی چی؟ یعنی ایمان به آخرت داشته باشید. باز دوباره خودش میگه و بالآخرت هم یوقنون، باید به آخرت ایمان داشته باشید. بابا من امروز تو یک دو تا برنامه گفتم، توفیق داشتم، خدا توفیق داده، به خدا با قانون نمیشه جلو خلافا رو گرفت. قانونه که پلیس سر چهارراه باشه، 10 دقیقه پلیس روشویی برمیکنه، از 4 نفر از چرا خطر رد میشه. با قانون نمیشه، با ایمان میشه، چون ایمان دیگه پلیس لازم نداره. شب و روز ایمانه همراه من هست، ایمان داشته باشم خلاف نکنم، خلاف نمیکنم، چه پلیس باشه چه نباشه، چه دوربین باشه چه نباشه، چه بازرس باشه چه نباشه. اینو میگن تقوا، اینو میگن ایمان. این فرمول قرآنه. سه، اول رجوع به قرآن، تلاوت قرآن، دو تدبر در قرآن، سه چهارم عمل به قرآنه. بدبخت و بیچاره کسیست که رفته دکتر حاذق، 50,000 تومن هم پول داده، نسخه گرفته از دکتر، نسخه یک یک، اما آرومکی میاد نسخه رو، داروها رو هم میخره ها، دارو شیشه دارو رو خالی میکنه تو دستشویی، بعد آرومکی میگه سر دکتر رو کلا گذاشتم ها، نفهمید، دارو رو نخوردم. بنده خدا کی ضرر کرده؟ دکتر دارو رو برای تو نوشت، تو اگر خوردی استفاده میکنی. ما اگر عمل کردیم به آیات قرآن بهره میبریم. قرآن رو به چشمامون بکشیم قشنگ، دست به صفحش بکشیم، به سر و صورتمون بکشیم قشنگ، ولی این آیات قرآن باید بره تو وجود من و شما، عمل بشه. یکی از آیات قرآن که این روزا داره زیر دست و پا له میشه آیات حیا و عفته، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن. ای پیغمبر به مردان و زنان مؤمن بگو چشماشونو بندازن پایین. چرا همه تو خیامون دنبال خوشگلا میگردن؟ دنبال بی‌حیاها میگردن؟ بابا چشمامونو بندازیم پایین، هم به حرف خدا کردیم، هم خریدار منکر نشدیم. چشمامونو بندازیم پایین، عمل کنیم به آیات تا بی قرآن بهره اهمیت داده باشیم. پنجمین وظیفه من و شما به ساحت قرآن، توصیه قرآن به دیگران. یک کتاب خوب گیر میاریم به رفیقمون میدیم، آدرس خوب گیر میاریم به رفیقمون میدیم، غذاخوری خوب پیدا میکنیم آدرس به رفیقمون میدیم. آی تنهاخوری ممنوع. اونایی که دارید از سفره قرآن بهره مند میشید، بیاد به رفیقت بگو من 1 سال 40 روز دارم، روزی 50 آیه قرآن میخونم، روزی 100 آیه قرآن میخونم، روزی 1 جزء قرآن میخونم، یه حال دیگه ای دارم. تو هم شروع کن داداش، خواهرم تو هم شروع کن، ببین چه کیفی داره. تو با قرآن انس بگیر، میبینی دیگه چشمت دنبال گناه نمیره، دیگه گوشت هم نمیخواد گناه رو بشنوه. توصیه کنیم به دیگران، حتی گاهی وقتا بیایم جواب دیگران رو با قرآن بدیم. یکی به ما میگه بیا با هم دیگه بریم یه فیلم نگاه کنیم، یک فیلم سوپر، براش یه آیه پیامک کنید. علم یه علم به ان الله یرا، نمیدونی خدا داره نگات میکنه؟ قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. خدا که میبینه هیچی، پیغمبرم میبینه، امامو هم میبینن، خجالت نمیکشی؟ و آخرین وظیفه ما راجع به قرآن، آخرین وظیفه ما نسبت به ساحت قرآن، دفاع از قرآنه. مردم مسلمانای زمان امام حسین قرآن خون بودن ولی مدافع قرآن نبودن. قرآن ناطق رو مردم شمشیر زدن، نیزه زدن، تیر زدن، کسی نرفت سینش رو سپر کنه. فدای سعید ابن عبدالله بشیم. جلوی امام حسین ایستاد تا قرآن ناطق نمازش رو بخونه. میگن بدن سعید ابن عبدالله پر از تیر شده بود. فدای شهدا بشم. من شاهد بودم این صحنه هایی که میگم بعضی از بچه ها برای دفاع از آیات قرآن و برای دفاع از ولایت تمام بدنشون پر از ترکش شده بود. من و شما برای دفاع از قرآن چند تا سیلی خوردیم. مردم فاطمه زهرا برای دفاع از قرآن سیلی خورده، این قرآن امروز به دست ما رسیده. امیرالمؤمنین برای دفاع از قرآن شمشیر خورده. امام حسن مجتبی برای دفاع از قرآن لطمه خورده. امام حسین برای دفاع از قرآن همه عزیزانش رو داده. من و شما برای دفاع از قرآن چی خرج کردیم؟ پول خرج کردیم؟ آبرو خرج کردیم؟ خدایا به آبروی محمد و آل محمد حیات ما رو حیات قرآنی قرار بده. خدایا به ما توفیق انس با قرآن بیش از پیش عنایت بفرما. خدایا نورانیت قرآن رو در جامعه ما بیشتر بفرما. خدایا این جامعه قرآنی، رهبر قرآنی عزیزمون و امت قرآنی رو در پناه امام زمان حفظ بفرما. السلام علیک یا ابا الحسن یا امیر المؤمنین. ماه رمضان ماه شهادت قرآن ناطقم هست، ماه شهادت اون آقایی که همه وجودش قرآن ناطق بود اما شمشیر تو فرقش زدن. در جمعه آخر ماه شعبان که وجود نازنین پیغمبر اکرم خطبه میخوندن، یه لحظه نگاه کردن به صورت امیرالمؤمنین و شروع کردن به اشک ریختن. امیرالمؤمنین فرمودن یا رسول الله مگر چه شده که گریه میکنید؟ حالا تعابیر از منه. فرمودن علی جان میبینم در این ماه مبارک رمضان سحرگاهی محاسن تو رو به خون سرت رنگین میکنه و گریه میکردن پیغمبر. امیرالمؤمنین نفرمودن یا رسول الله وقتی من به شهادت میرسم شمشیر به فرقم میخوره، من پول دارم یا نه، ملک دارم یا نه. فرمودن افی سلامت من دینی، آیا دینم رو تونستم تا اون لحظه آخر حفظ کنم یا نه. السلام علیک یا ابا الحسن یا امیر المؤمنین یا علی ابن ابی طالب یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الاله و قدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیها عند اللهم عجل ولیک الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج. صلوات خدا.